رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیاتو تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم میکنم. مقامات اوکراین گفتند که با وجود اعلان رسمی وزارت دفاع، نیروهای روسیه آتش بس موقت را در ماریوپول و والنواخ پایمال کردند. به این دلیل نقشه بیرون بردن اهالی آسایشته اجرا نشده است. وزارت دفاع روسیه روز 5 مرد در ماریوپول و والنواخ اوکراین آتش بس موقت اعلان کرد تا اهالی آسایشته آنجا را ترک کنند، ولی حمله ها در منطقه های دیگر اوکراین ادامه دارند. حکومت اوکراین نقشه دارد تقریبا 200 هزار کس را از ماریوپول و 15 هزار کس را از والنواخ بیرون ببرد. ایرینا ویرشوک، معاون سروزیر اوکراین، روز 5 مرد در یک اظهارات ویدیویی گفت روسیه سازشنامه را نقض کرد و با وجود میانروی صلیب سرخ شهر والنواخ را تیرباران میکند. وی از طرف روسیه خواسته است تیرباران را بس کنند، آتش بس را برقرار کنند و به بیرون رفتن زنان و کودکان و پیرانسالان امکان بدهند. معلوم نیست که روز 5 مرد حمله های روسیه در یگان گوشه اوکراین بس شده است یا نه. حمله های نظامی روسیه به اوکراین 24 فوریه آغاز شد و تا این دم از دو جانب هزارها کس کشته و بیش از 1 میلیون اوکراینی پناهنده شدند. یک طفل تاجیکی همگی یک ماه پیش از شروع حمله های روسیه به اوکراین در ولایت خارکوف به دنیا آمده بود، در پی سرسانی خانواده و بیماری ورم شوش درگذشته است. یک شبکه اوکراینی در تلگرام نوشت که طفل را روز 4 مرد در شهر لووف دفن کردند. مقامات تاجیکستان مرگ امیر را در اوکراین تصدیق کرده، گفتند که او 43 روز داشت. دولت علی نظری زاده، سفیر تاجیکستان در اوکراین، روز 5 مرد به رادیوی آزادی گفت این خانواده اساساً در خارکوف کار زندگی می‌کردند. با آغاز درگیری ها در خانه ها بودند و آنجا شوش کودک را سرما زده است. سپس به گفته او آنها به شهر لووف رفتند تا از این راه به کشورهای همسایه گذرند. طفل از پنیومنیت درگذشته است. به اطلاع رسمی 4000 شهروند تاجیکستان در اوکراین ثبت نام شده. از آغاز جنگ بیش از 1000 نفری آنها به لهستان و کشورهای دیگر رفتند. معلوم نیست که مقامات آنها را کی و چگونه به کشور برمیگردانند. سراج الدین حقانی، وزیر کارهای داخلی طالبان و رهبر شبکه حقانی مشهور با تخلص خلیفه، بار اول در برابر رسانه ها پیدا شد. نام او هنوز در رخت سیاهی سازمان ملل متحد باقی است. حقانی روز 5 مرد در مراسمی در کابل گفت که طالبان به سازشنامه دوحه پایبندند. این موافقتنامه ماه فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شده است. خروج نیروهای بین المللی بر رهبری آمریکا از افغانستان بخشی از این موافقتنامه بود. در آن همچنین از طالبان خواسته شده است که روابط خود را با گروه های تروریستی از جمله القاعده قطع کنند. سراج الدین حقانی گفت هیچ خطری از افغانستان به جهان تهدید نمی کند. طالبان تقریبا 7 ماه پیش دیگر باره به قدرت در افغانستان برگشتند. هیچ کشور تا حال حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. شرکت روسی سیبیر گفت که از 5 مرد امسال ناچار پروازی هواپیماهایش را به تاجیکستان و چند کشور دیگر بس کرده است. مسئولانش در تلگرام سبب تصمیم را به وضع حاضر پیوند داده، تفصیلات دیگر ارائه نکردند. در اصل این تصمیم در پی تحریم های سخت غرب علیه روسیه و شرکت و منصبدارانش اعلان شد. به اطلاع شرکت سیبیر یا S7 ایرلاینز، پرواز هواپیماهای شرکت همچنین به آستریا و ارمنستان، بلغارستان، آذربایجان و آلمان، قزاقستان و ازبکستان نیز قطع شد. هواپیماهای شرکت از فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند و کولاب و باختر به چند شهر روسیه از جمله مسکو و برناول، نوواسیبیرسک و اومسک پرواز انجام می‌دادند. معلوم نیست که این پروازها کی از سر گرفته می‌شوند. و رهبری پیشین حزب سوسیال دموکرات و مشاور سابق پرزیدنت تاجیکستان پس از چند مدت خاموشی به حمله روسیه به اوکراین واکنش کرد. رحمت الله زایروف گفت که تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای حمله به اوکراین کاری درست نیست و افزود
ما اینجا ایستاده نمیدونیم سببش، سبب اساسی چگونه است. ولی سببش معلوم میشه دیگر میکرد. من فکر میکنم که اوکراین بسیار مستقلیت خود رو به دنبس و زرهای بوشدم همیچه عمل گرداندنش در کار.
مقامات تاجیکستان تا هنوز در مورد جنگ در اوکراین موقع خود را آشکار نکردند، ولی در مجمع کلی سازمان ملل از رای دادن به ضد روسیه خودداری ورزیدند. روسیه یکی از شریکان استراتژی تاجیکستان است و در کشور پایگاه نظامی دارد. دوشنبه با کیف نیز داد و گرفت دارد. چرخه های اولین را برای نیروگاه راغون شرکت گیدروتیجمش اوکراین ساخته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه چیز بها دو رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
ارتش اوکراین هشدار داده است که نیروهای اشغالگری روسیه برای محاصره پایتخت می جنگند و همزمان درگیری شدید در شهر خارکوف ادامه دارد. نگرانی ها از افزایش تلفات غیر نظامیان طرف بیشتر می شود. وزارت دفاع روسیه روز شنبه ادعا کرد که در ماریوپول و والنوخا آتش‌بس موقت اعلان نموده است، ولی مقامات اوکراین نیروهای روسی را به عهدشکنی گناهگار کردند. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیل می دهم. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت وضع در اوکراین احتمال بدتر شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صبح 5 مارس در نوار پیام داد که او و مقامات دیگری بلندپایه هنوز در کیف هستند، جایی که به گفتش به مقاومت ادامه می دهند، دولت خود را حفظ و سرزمین خود را آزاد می کنند. ارتش اوکراین در گزارش 5 مارس در روز 10 حمله مسکو گفت نیروهای روسیه از هوا پشتیبانی می شوند و از سلاح‌های دقیق استفاده می کنند. یک روز پیش وزیران کارهای خارجه ناتو پیشنهاد کیف را درباره ایجاد منطقه ممنوع بر فضای اوکراین رد کردند. زلنسکی آن را نشانه سستی و عدم وحدت دانست و گفت پیمان به خودداری از ایجاد منطقه ممنوع به بمب‌باران شهر و روستاهای اوکراین راضی شد. ده ها هزار کس اساساً زنان و کودکان در ایستگاه راه آهن کیف جمع شدند تا از بمب باران بگریزند. با گزارش تلویزیون CNN، مقامات اکتشافی غربی به این باورند که روسیه آماده است برای تسلیم شدن اوکراین شهرها را بمب باران کند. CNN با تکیه به منبعهایش میگوید زر خریدان روس الکی در بعضی جایها می جنگند. رسانه از قبل یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشده است گفت احتمال روسیه تا 1000 نفر دیگر را جابجا کند. سازمان ملل متحد میگوید تا کنون دست کم 331 غیر نظامی کشته شده، بیش از 1,200,000 نفر از اوکراین فرار کردند. بیشتر از نصف آنها به لهستان پناه بردند. مقامات اوکراین تلفات غیر نظامیان را دست کم 2,000 کس میگویند. در همین حال مقامات روسیه برای پیشگیری از اطلاعات الترناتیوی درباره مقیاس و بهای جنگ در اوکراین فشار را بر رسانه‌های داخلی و بین المللی در کشورشان بیشتر کردند. آنها سامانه‌های رادیو آزادی، BBC، CNN، همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و تویتر را بستند. مسکو گفت دوره سوم مذاکرات آتش‌بس با مقامات اوکراین در آخری هفته روان در نظر است، ولی زمان و مکان آن تصدیق نشده است. دو دوره اول در بلاروس برگزار شد ولی بی نتیجه.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
یک زاده تاجیکستان در امریکا به 22 سال زندان محکوم شده است. میرزا آتاجان 32 ساله را به قتل جرمی سفرن، استاد بخش روانشناسی دانشگاه نیو سکول در نیویورک، گناهکار دانستند. پروفسور 66 ساله ماه می سال 2018 به قتل رسید. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. دادستان ناحیه بروکلین میگوید حکم آتاجانوف روز 3 مارس امسال اعلان شد. قبلا این زاده تاجیکستان در مرافعه دادگاهی گفته بود که اول پروفسور با کارد حربی حمله کرد و او غیر چشم داشت عکس العمل نشان داد. آتاجانوف ادعا داشت که با سفارش پروفسور برای تعمیر قندیلی خانه‌اش رفته بود. جانب تفتیشات اصرار دارد که میرزا آتاجانوف نه با دعوت پروفسور بلکه برای دزدی وارد خانه بیش از 2 میلیون دلاری او شده است. اریک گونسالس دادستان ناحیه بروکلین روز پنجشنبه گفته است میرزا آتاجانوف به خانه پروفسور زده در آمد و هنگامی روبرو شدن با او به سبب با کارد به قتل رساند. وی افزود است که امید دارد حکم به دلیل شکسته خانواده پروفسور یک اندازه تسلی میبخشد. واکنش خانواده میرزا آتاجانوف و یا وکیل مدافعش دسترس نیست. دادستان بروکلین گفته است آتاجانوف را ناظران پلیس ماه می سال 2018 پس از چند لحظه حادثه از درون جیوان تهخانه پروفسور پیدا کردند که در دست بلغه داشته است. میرزا آتاجانوف گفته بود برای آن در درون جیوان پنهان شده بود که زن پروفسور با سگ ذات پیتبول به او حمله کرد. والدین میرزا آتاجانوف 32 ساله طبیب بوده، سال 2013 بعد از برد لاتری گرین کارت به آمریکا کوچیدند. یکی از پیوندان این خانواده در شهر دوشنبه گفته بود که بجز از میرزا برادرانش نیز در امریکا به سر میبرند. میرزا آتاجانوف یکی از دانشگاه شهر نیویورک را با اختصاص بیولوژی ختم کرده است. طوری خودی او در صحیفه‌اش در یک شبکه اجتماعی نوشته، سال 2012 دانشگاه طبی تاجیکستان را در شهر دوشنبه ختم کرده، در یکی از بیمارستان‌های پایتخت به حیث کاردیولوژ یا پزشک قلب نیز فعالیت داشت. رسانه‌های آمریکایی می‌نویسند میرزا آتاجانوف شاهمات‌باز خوب بود و یک مدت همچون استاد شاهمات نیز کار کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از بازداشت شاهده محمدجان و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف یک ماه گذشت. نزدیکانش میگویند در این مدت نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات نیز پس از اعلامیه اول دیگر چیزی درباره این بازداشت پخش نکردند. شهرزاد محمدجانوف یا عبدالرحمن 09 ادعا دارد که تنها با شرطی به تاجیکستان برگشتن و عذر پرسیدن از حکومت مادرش را رها میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. ما از حقیقت احوال او یگان خبر نداریم. چنین میگویند نزدیکان شاهده محمدجانوف که از 3 فوریه به این سو در بازداشت که به سر میبرد. ایدیما محمدجانوف و مادر شاهده روز 2 مارس به رادیوی آزادی گفت همه روزه برای دخترش به بازداشتگاه موقتی خوراک میبرد و افزود با وجود وعده وزارت کارهای داخلی در بابت ملاقات او تا حال دخترش را ندیده است. ایدیما محمدجانوف افزود
خوراک میبرم نه که پگه یک ماه میشوم من حالی ندیدم و پگه یک ماه میشوم من و یا حالی ندیدم. امون ادوکت بعده کرد که مفتیش چی میگیرم امون اجازت نامه برای واخوری کردن گفتن گفت تلفن میکنم اینکه تلفن کنم.
در گذشته تنها پس از 5 روز ناپدید شدن شاهده محمدجان و مقامات گفته بودند که او را با گمان همکاری با سازمان‌های ممنوع بازداشت کردند. ائتلاف سازمان‌های جمعیت ضد شکنجه و بی‌جزایی میگوید با درخواست مادرش برای حمایت حقوق شاهده محمدجان و وکیل دفاع تعیین کرده است. نجیبه شیرینبک و یک مسئول ائتلاف روز 2 مارس به رادیوی آزادی گفت در این یک ماه ادوکاتی آنها چند بار با شاهده محمدجان و ملاقات داشته است. با گفته ای او محمدجان و از وضع خود یگان شکایت نکرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات میگوید دلیل اساسی مفتشان علیه شاهده محمدجان و 45 ساله یک صفحه فیسبوکی است که گویا در آن مواد مربوط به گروه 24 تبلیغ شده است، ولی نزدیکان شاهده گفتند تلفن او 2 ماه در دست کارمندان پلیس شهر وحدت بود. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز اعلان داشته است که شاهده محمدجان و با این سازمان هیچ گونه همکاری نداشت. شاهده محمدجان و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف یا عبدالرحمن 09 است. این بلاگر مقیم آلمان بارها از عملکرد مقامات در مسئله ستر و حجاب انتقاد کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند شاهده محمدجانوف به خاطر تنقیدهای پسرش دستگیر شده است، هرچند مقامات این را رد کردند. شهرزاد محمدجانوف ادعا دارد که شرطهای آزادی مادرش را پیش گذاشتند.
پس از بازداشت مادرم تقریبا 5-7 روز گذشته بود که به من یک چند شرطها را پیشنهاد کردند و گفتند که یگانه کسی که مادر تو را نجات داده میتواند این خود تو هستی. برای نجات مادر من باید با جمهوری تاجیکستان بر بگردم، این یکی از شرط ها بود. و دویم شرط این بود که باید از حکومت جمهوری تاجیکستان بخشش بپرسم. و این شرط ها از جانب مقامدارا بودن با توسط شبکه های فیکی در فیسبوک و در شبکه یوتیوب.
تصدیق درستی گفته های محمدجانوف مشکل است. مقامات هم در این باره شرح نمی دهند، ولی بازداشت مادر او این تنقید را دوباره ورد زبان ها کرد که مقامات تاجیک از خانواده های مخالفان یا ناراضیان به حیث ابزار فشار استفاده می کنند، نظری که مقامات آن را همیشه رد کردند.
دانیستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود گر نمی دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
بوریده شدن روسیه از نظام بین المللی سویفت به انتقال پول مهاجران تاجیک از روسیه تاثیر نخواهد داشت، ولی به کار بانک‌ها در تاجیکستان خلل وارد خواهد کرد. این است که برخی از بانک‌ها در تاجیکستان به حالت نو آمادگی می‌گیرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دلاور صدولایف رهبر اداره مالیات الف بانک روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت بخشی از مشتریانشان از نظام سویفت استفاده می‌برند و دستنورس کردن بانک‌های روسیه از این نظام مشکلی‌های را به میان می‌آورد.
در قدم اول یعنی وقتی که گوییم که تاریخ این نظام نظامی بین‌المللی انتقال مبلغ‌های سویفت بانک‌های دولتی روسیه بانک‌های روسیه را نمایان، پیش از همه گوییم که مسئله اول ممکن باشد که بیم که انتقال مبلغ ها به دولت های غرب ایالات متحده آمریکا و دیگر بیم بعضی مسائل تکنیکی پیش بیاید، لیکن ما از دیگر طرف گوییم که چخیلی که من قید کرده برومدم، ما این امیدها رو آموخته استوده روهای آلترناتیوی رو پیش گرفته استودیم که در پرداخت مزدجون خودمون یکون مشکلی نشود.
سویفت یک نظام بین‌المللی اطلاع رسانی است که انتقال مبلغ‌ها را در سراسر جهان تامین می‌کند. خبر قطع کاری آن در روسیه هزاران نفر از مهاجران و اهل خانواده آنها را نگران کرده است، ولی مدیر دادوگیری در بانک الف می‌گوید این نگرانی به همه ربط ندارد. دلاور صدولایف گفت:
با مهاجران مهنتی ما که در دولت روسیه هستند، کار و فعالیت می‌کنند، بسیار تاثیر نخواهد رسوند. آنها تاریخ گیم که انتقال مبلغ‌ها گیم که دیگر نظام هایی که ما در دولت روسیه بگیم که فعال کرده گستیم، این هم باشد نظامی انتقال مبلغ ها بیک شدنی صورت حساب، این هم باشد منم میگم هست کانتاکت هست گیم ریستر یونیون هست، این چنین دیگر گیم که روح هایی که ما با دولت روسیه بگیم که فعالونه امروز خو گیم که خدمت رسانی کرده استودیم طریق اونها میتونیم مبلغ های مهاجران رو گیم قبول کرده، یعنی که باز از اینجا گرفته به اونها ارسال نماییم.
نمایندگان بانک ملی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری نموده تنها تصدیق کردند که به عنوان این نهاد در رابطه با قطع دسترسی بانک های روسیه به سویفت و پیامدهای آن به تاجیکستان مراجعات های زیادی از سوی رسانه های کشور رسیده است. در دفتر مطبوعاتی بانک ملی گفتند در نزدیکترین فرصت این مساله را طریق سامانه رسمی شان شرح میدهند. کارشناسان بر این نظرند که در تاجیکستان شرکت و کارخانه هایی هستند که در پیشبرد کارشان از نظام بین المللی سویفت استفاده میبرند و بریده شدن روسیه از این نظام به آنها تاثیر بد میگذارد. عبدمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت به رادیو آزادی گفت قطع دسترسی بانک های روسیه از سویفت پیامدهای بدی به اقتصاد کشور دارد.
خوب قرض کردن روسیه از سویفت عواقب خیلی فاجعه‌باری به اقتصاد این کشور خواهد داشت و نه تنها به اقتصادش، همچنین کشورهای وابسته از روسیه مثل تاجیکستان و حتی کشورهای شریکان تجاری روسیه که با روسیه تولید گرفت زیاد دارن ضررهای هنگفت خواهند دید. ما امروز صبح امروز شاهد آن بودیم که در فورکس قرب دلار نسبت روبل و 120 روبل دقیقه خورد و این فاجعه به نظر من ادامه خواهد کرد.
پس از هجوم روسیه به اوکراین و افزایش تحریم ها به اقتصاد این کشور، بعضی مهاجران تاجیک از بد شدن وضع کار و درآمدشان خبر دادند. حالا مهاجران و نزدیکان آنها از قطع کار سویفت دیده از افت با سرعت قرب روبل روسی زیانی به مراتب بیشتر میبینند. روز 28 فوریه عزیز الله فیض‌الله زاده دانشجوی تاجیک برای گرفتن پول فرستاده پدر مهاجرش با یکی از نمایندگی های امانت بانک در دوشنبه آمد، ولی از گرفتن پول در بانک خودداری کرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
برای پولگیری اومدیم که جد مقصد کورس فاسوده که سونا گرفتیم.
چند گفت
96 از روسیه اوتان اون کات پیش 140-135 خیلی بود.
اقتصاد تاجیکستان با پول مهاجران مهنتی که در روسیه هستند سخت وابسته است. طبق اطلاع غیر رسمی بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند. آنها در نیمه دوم سال گذشته با تاجیکستان زیاده از 750 میلیون دلار فرستاده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. بنگاه یا آژانسی مبارزه با فساد میگوید در سال 2021 تنها یک نفر را با گمان قلابی بازداشت کرده است که از مسافران هنگام گذشتن آنها از مرز رشوه خواسته است. این در حالی است که سال گذشته به علت بسته بودن مرزها ضمن احتیاط از بیماری همگیر نظارت در گذرگاه ها سخت بود و چندین مسافر به رادیو آزادی از پلیس‌ستانی در مرز شکایت کردند. در پی نشر گزارش ها چندین سرحدبان در گذرگاه فاتح آباد هممرز با ازبکستان از مقامشان سبکدوش کرده بودند. حالا همگی از یک حالت خبر داده می شود. چرا؟ من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. کارمندان ریاست آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت سال گذشته تنها یک نفر را با گمان رشوه ستانی در مرز بازداشت کردند. در این باره شرف عوض‌زاده سردار این نهاد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران آخر هفته گذشته اطلاع داد. به گفته او نسبت یک زن که خود را به مسافران چپت فروش معرفی کرده وعده بی‌ممانعت گذراندن از مرز را می‌داده است، با عیب قلابی بازداشت نموده. شرف عوض‌زاده سردار ریاستی آژانسی ضد فساد در سوخت می‌گوید
بابا جان و منورجون امیدوار در اساسی شرف ما همچون صوبایی که پیشنهاد نمودن چیکای هواپیمان فعالیت هم وی آگوست سال 2021 از شهروندان اشورمات و بولتای با بهانه توسط کارمندان فوتوبت جمهوری ازبکستان بنابر گذراندن 3500 تومانی ریشه تصرف کرده است. معلوم گشت که باید برای کارمندان
با گفته مسئولان این نهاد هرچند طبق عریضه دعواگی شهروندان تفتیشات اعمالی منورجان با بجان و ادامه داشت، ولی بنابر قانون عفو او از جوابگری آزاد گردید. سال گذشته وابسته به نوع قانون شکنی یگان کارمند ریاستی سرحدبانی در منطقه سوخت بازداشت و زندانی نگردیده است. این در حالی است که سال 2021 تا به پورگ کشاده شدن مرزها چندین نفر توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره حقستانی در گذرگاه فاتح آباد بین تاجیکستان و ازبکستان شکایت کرده بودند. چندی از کاربران به رادیو آزادی گفته بودند که هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است، ولی در سرحد تاجیکستان بند میمانند.
این مشکل خاصی تنها گذرگاه فاتح‌آباد نبوده، بلکه در دیگر گذرگاه‌ها از جمله سرزم، جرتپه نیز مسافران حالت‌های رشوه‌ستانی را مشاهده کردند. مسئولان گذرگاه در این باره هیچ واکنش نکردند. میان تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی هست. بنابر بلند بودن نرخ بلیط هواپیما در تاجیکستان، اکثر مهاجران ماه‌های اخیر ازبکستان را همچون کشور ترانزیتی استفاده می‌برند. در پی کاهش بیماری همگیر، رفت و آمد بین تاجیکستان و ازبکستان زیادتر شد و مسافران نگان از گذرگاه فاتح‌آباد در شمال کشور بدون اجازه‌نامه مخصوص حق گذشتن دارند. چند ماه قبل حرکت اتوبوس‌های دو جانب نیز پس از 1.5 سال توقف از سر گرفته شد. هرچند حال شکایت ساکنان از پلیستانی مرزبان‌ها کمتر شده است، ولی اول همین ماه خبرگزاری خبر آسیا با نشر یک مقاله می‌نویسد تحقیقات روزنامه‌نگاری آشکار کرد که شکایت ساکنان در مورد رشوه‌خواری در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان حقیقت دارد. مقامات تاجیکستان از وجود حالت‌های کرپسیونی را در برخی گذرگاه‌های مرزی قسمان اعتراف کرده، اظهار داشتند که گناهکاران علیه به جوابگیری کشیده شده‌اند. اما تحقیقات روزنامه‌نگاری خبر آسیا نشان داده است که اثبات کردن حالت‌های فساد در گذرگاه‌های مرزی خیلی مشکل است. مقامات استفاده تلفن‌ها را جدی نظارت می‌کنند و به کسی اجازه نمی‌دهند با تلفن صحبت کند. اینچنین در درآمدگاه گذرگاه‌ها نوشته شده است که گرفتن عکس و نوار و ثبت کردن صدا ممکن نیست. کارشناسان گفتند که پرزور کردن نظارت از جانب مقامات ضد فساد هنگام عبور از مرز، از جمله فعال کردن تلفن باوری، یک از قدم‌های دیگری مؤثر می‌باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هرچند شرکت برق تاجیک ادعا میکند که نیروی برق به ساکنان به صورت شبانه روزی انتقال میشود، ساکنان میگویند که تنها چند ساعت در شبانه روز به نیروی برق دسترسی دارند. نبودن نیروی برق به ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. ساکنان به اصارات برق تاجیک اعتماد ندارند و میگویند بگذار رسما سببهای کمبود نیروی برق در کشور را اعتراف کنند و این امر را آنها درک خواهند کرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اکثر منطقه‌های تاجیکستان در چند روز اخیر با محدودیت برق روبرو شدند. ساکنان از همه مناطق کشور شکایت دارند که بیشتر شبانه روز برق را خاموش میکنند و امکان پیش بردن کار مربوط به برق را ندارند. عبدالخالق غفوروف ساکن شهر وحدت میگوید که در فصل زمستان با نیروی برق به صورت دائمی تامین بودند، ولی طول 10 روز اخیر هر شب انتقال برق قطع می شود.
خیلی نمیستی به طور کشته سیان آخری. ده روشی نمی خلی کسی هم. ساعتی ده و ده دم میکشم. دینه نکشتم. اینه ساری از سار خشته کشته گیسی بی. اینه کورا میگیم بکنیم در اختار ابریسکه کنن یا کور کنن. هیچ کور نمیشه کده.
ساکنان از آن ناراضی هن که انتقال نیروی برق به آگهی قطع می شود. به قول آنها این امر هم خطرناک است و هم مانع کارشان شده است. سیف‌الدین حیدرف ساکن دیهه کمانگرانی شهر وحدت طلب دارد که مقامات تاجیک باید وضعیت را شرح داده سپس به خاموش کردن برق اقدام کند.
بی شاو پیش پوتا نه منی توری من نزنده اگون چقری تو که فنری که چی میگیری میگردی. زمستون سوز بود سوید بود پسانی.
پرستاد که اچیرا میتون رات
استرومیت میشکنه اچ وارد کدان دار کرا شهر نسای که جما بگیرم استخونه شهر برام هم بوشه او چوچک پرامول سوار کرا سایدین نکنی 220 کرما میکنم خو.
ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در پاسخ به این شکایت های ساکنان به رادیو آزادی گفت که چنین سر و صداها پروکاسیا است.
یگون لیمیت نیست در تاجیکستان، همین زمستون دروز همه باز و تامین بود.
مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق در تاجیکستان به مال تاریخ تبدیل شده است، ولی با گذشت 5 سال هنوز هم حالتهای قطع برق تکرار می شوند. با آمدن فصل سرما در آغاز شرکت برق تاجیک دلیل قطع نیروی برق را به کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی ربط داده بود، ولی یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که در بعضی محله های اطراف دوشنبه چنین کارها جریان نداشت. کارشناسان هم محدودیت برق را نه به کارهای تعمیری و برقراری، بلکه بیشتر به مدیریت نادرست، تلفات و دزدی زیادی نیروی برق پیوند می دهند، چیزی که مقامات سالها باز رد می کنند. یک تنقید همیشگی از مقامات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگر همسایه همچنان ادامه دارد.
با این جهانی پرش، با این تبو تو بیخش، نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، و بر فرو فرا ستاره ای ره نما، و بر فرو فرا ستاره ای ره نما. اشکی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، باز این جهانی شگی دلم سرا سر گیری، خون بگردون مرا ستاره ای راه نما، نمی نمایی چرا ستاره ای راه نما، کجا کجایی برا ستاره ای راه نما، بخون بگردون مرا ستاره نما، میخوان بگردون مرا ستاره ای راه نما، نمی نمایی چرا ستاره ای راه نما، کجا کجایی.
چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد، و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد، و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیرو و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیرو اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمیشود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایان ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
من همین رو گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چی سبب های اقتصادی و چی سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. وارداتی انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر با وارداتی انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند. یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سبب های شدنش ممکن است که سبب یکی از سبب های وارد نگشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرفی نظر کنیم. یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای گموف سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگاموف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است. ما باید البته فکر این را نیز کنیم، لیکن در مدت دراز مدت گوییم 10-20 سال باید مثال یک چیز را من باید گوییم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش امین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفته نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندازی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها از روش مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما از روی اتحاد اوروآسیا هستند تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا از روی اتحاد اوروآسیا شود. اونی که امتیاز ها دارد در اونی که از او بودن در اتحاد اوروآسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجره بخصوص مهاجره کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوروآسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشون حساب کردن چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان وقت حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حالا روشن نیست چی به همیتید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت کوتاه 10 سال 15 سال را فکر کنیم، باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف، شما چیزی گفتنی دارید مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمی کنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن، که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه اگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه، همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود، پول چقدر در اتحاد شوروی چقدر بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود، همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجر در خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. موقعی که حاضر هستن مهاجر میروه، همچون میگرانت های گفته، مثال 70% مبلغ میتن. اگر سوزنی چی ده برویا هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و سوی بیاد آنون میشه وقتا بهمنا
وقتا کار
داده ایتو ده آخه اکه اوجا با کار دیگه خیلی اکه
ای خیلی سوابود نامگردیده بود که اگر به تماش بدویا خیلی بود شروع سوابود نامگردیده هم بود.
شاید در حالتی بستن همین شرطنامه که بین همین تشکیلات میشود، طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خوریج کار میکنن، برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتن، 5000 هرمون نمیتن. باید روزگارشون خوب بشه، بیشتر سم روی میکنن، اویلداشون زندگی میکنن.
سرعت دولت ها کشاده میشه، معاملات پولی آسانتر میشه.
Таможенный взнос арзон тар мешат, продукто арзон мешат. Як 5 литр рауган, сад сомон шедаги. А вакти ги таможенный союз шав, хам арзон мешат. И картошка, и масло. Вообще-то в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягон чихра. Халк.
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان، با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام، نظر شما، خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
اکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان هم مردم ما هم که وقتی صحبت میکنی داخل شوی با تماشن سریز امان یورازیس را در نوبت اول اتحاد اوراسیا را نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من با یک چیز را قد نمویم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم، لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد، خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مابین 5-6 سال دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چه نظر دارید در رابطه هم به صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت از مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج، این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند. و ما از به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است، تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خام طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استوده هم مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستن درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدن بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردوندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تامین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختاره نمیکنم، نامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور این بسیار راست شد بگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما ادای اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان بشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست، ارزشش پایان میرود. خیلی که همون راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابر به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستن که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویما می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات تو به طوری به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرری جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چه است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله های نیستن که رسانه ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی ان، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ایراد کنید؟ مرحمت جناب ایگامو، شما چی میگوید؟
الکترون در اول من چند سودی داخل شوی رو گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت‌ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. آنکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک و تکنولوژی از دولت‌های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که آن نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند، دیگر نمیتونند با آن طرفه‌ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو، من چند بار در دیگر جاهایم حید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. الان حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوی نیست، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون وی میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، با یک دو نفره دیگره گوییم که بکار میگیرد.
جناب مسعود صابروف، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گردم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم، این تأسیسی تجارت است، تأسیسی کارخانه‌های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و وضع اجتماعی مردم بهتر شود.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم، باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف، شما چی میگوید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اورو آسیا هستم و از این عقیدم
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم میکنم. مقامات اوکراین گفتند که با وجود اعلان رسمی وزارت دفاع، نیروهای روسیه آتش بس موقت را در ماریوپول و والنواخ پایمال کردند. به این دلیل نقشه بیرون بردن اهالی آسایشته اجرا نشده است. وزارت دفاع روسیه روز 5 مرد در ماریوپول و والنواخ اوکراین آتش بس موقت اعلان کرد تا اهالی آسایشته آنجا را ترک کنند، ولی حمله ها در منطقه های دیگر اوکراین ادامه دارند. حکومت اوکراین نقشه دارد تقریبا 200 هزار کس را از ماریوپول و 15 هزار کس را از والنواخ بیرون ببرد. ایرینا ویرشوک، معاون سروزیر اوکراین، روز 5 مرد در یک اظهارات ویدیویی گفت روسیه سازشنامه را نقض کرد و با وجود میانروی صلیب سرخ شهر والنواخ را تیرباران میکند. وی از طرف روسیه خواسته است تیرباران را بس کنند، آتش بس را برقرار کنند و به بیرون رفتن زنان و کودکان و پیرانسالان امکان بدهند. معلوم نیست که روز 5 مرد حمله های روسیه در یگان گوشه اوکراین بس شده است یا نه. حمله های نظامی روسیه به اوکراین 24 فوریه آغاز شد و تا این دم از دو جانب هزارها کس کشته و بیش از 1 میلیون اوکراینی پناهنده شدند. یک طفل تاجیکی همگی یک ماه پیش از شروع حمله های روسیه به اوکراین در ولایت خارکوف به دنیا آمده بود، در پی سرسانی خانواده و بیماری ورم شوش درگذشته است. یک شبکه اوکراینی در تلگرام نوشت که طفل را روز 4 مرد در شهر لووف دفن کردند. مقامات تاجیکستان مرگ امیر را در اوکراین تصدیق کرده گفتند که او 43 روز داشت. دولت علی نظری زاده، سفیر تاجیکستان در اوکراین، روز 5 مرد بر رادیوی آزادی گفت این خانواده اساساً در خارکوف کار زندگی می‌کردند. با آغاز درگیری ها در خانه ها بودند و آنجا شوش کودک را سرما زده است. سپس به گفته او آنها به شهر لووف رفتند تا از این راه به کشورهای همسایه گذرند. طفل از پنیومنیت درگذشته است. به اطلاع رسمی 4000 شهروند تاجیکستان در اوکراین ثبت نام شده. از آغاز جنگ بیش از 1000 نفری آنها به لهستان و کشورهای دیگر رفتند. معلوم نیست که مقامات آنها را کی و چگونه به کشور برمیگردانند. سراج الدین حقانی، وزیر کارهای داخلی طالبان و رهبر شبکه حقانی مشهور با تخلص خلیفه، بار اول در برابر رسانه ها پیدا شد. نام او هنوز در رخت سیاهی سازمان ملل متحد باقی است. حقانی روز 5 مرد در مراسم در کابل گفت که طالبان به سازشنامه دوحه پایبندند. این موافقتنامه ماه فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شده است. خروج نیروهای بین المللی بر رهبری آمریکا از افغانستان بخشی از این موافقتنامه بود. در آن همچنین از طالبان خواسته شده است که روابط خود را با گروه های تروریستی از جمله القاعده قطع کنند. سراج الدین حقانی گفت هیچ خطری از افغانستان به جهان تهدید نمی کند. طالبان تقریبا 7 ماه پیش دیگر باره به قدرت در افغانستان برگشتند. هیچ کشور تا حال حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. شرکت روسی سیبیر گفت که از 5 مرد امسال ناچار پروازی هواپیماهایش را به تاجیکستان و چند کشور دیگر بس کرده است. مسئولانش در تلگرام سبب تصمیم را به وضع حاضر پیوند داده تفصیلات دیگر ارائه نکردند. در اصل این تصمیم در پی تحریم‌های سخت غرب علیه روسیه و شرکت و منصبدارانش اعلان شد. به اطلاع شرکت سیبیر یا S7 ایرلاینز، پرواز هواپیماهای شرکت همچنین به افریقا و ارمنستان، بلغارستان، آذربایجان و آلمان، قزاقستان و ازبکستان نیز قطع شد. هواپیماهای شرکت از فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند و کولاب و باختر به چند شهر روسیه از جمله مسکو و برناول، نوواسیبیرسک و اومسک پرواز انجام می‌دادند. معلوم نیست که این پروازها کی از سر گرفته می‌شوند. و رهبری پیشین حزب سوسیال دموکرات و مشاور سابق پرزیدنت تاجیکستان پس از چند مدت خاموشی به حمله روسیه به اوکراین واکنش کرد. رحمت الله زایروف گفت که تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای حمله به اوکراین کاری درست نیست و افزود
ما اینجا ایستاده نمیدونیم سببش. سبب اساسی چگونه است؟ ولی سببش معلوم میشه دیگر میکرد. من فکر میکنم که اوکراین به سلم مستقلیت خود رو به دنبس و زرعه بوشدم همیچه عملوی گرداندنش در کار.
مقامات تاجیکستان تا هنوز در مورد جنگ در اوکراین موقع خود را آشکار نکردند، ولی در مجمع کلی سازمان ملل از رای دادن به ضد روسیه خودداری ورزیدند. روسیه یکی از شریکان استراتژی تاجیکستان است و در کشور پایگاه نظامی دارد. دوشنبه با کیف نیز داد و گرفت دارد. چرخه‌های اولین را برای نیروگاه راغون شرکت گیدروتیجمش اوکراین ساخته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی باور درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ارتش اوکراین هشدار داده است که نیروهای اشغالگری روسیه برای محاصره پایتخت می جنگند و همزمان درگیری شدید در شهر خارکوف ادامه دارد. نگرانی ها از افزایش تلفات غیر نظامیان طرف بیشتر می شود. وزارت دفاع روسیه روز شنبه ادعا کرد که در ماریوپول و والنوخا آتشبس موقت اعلان نموده است، ولی مقامات اوکراین نیروهای روسی را به عهد شکنی گناهگار کردند. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیل می دهم. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت وضع در اوکراین احتمال بدتر شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صبح 5 مارس در نوار پیام داد که او و مقامات دیگری بلندپایه هنوز در کیف هستند، جایی که به گفتش به مقاومت ادامه می دهند، دولت خود را حفظ و سرزمین خود را آزاد می کنند. ارتش اوکراین در گزارش 5 مارس در روز 10 حمله مسکو گفت نیروهای روسیه از هوا پشتیبانی می شوند و از سلاح‌های دقیق استفاده می کنند. یک روز پیش وزیران کارهای خارجه ناتو پیشنهاد کیف را درباره ایجاد منطقه ممنوع بر فضای اوکراین رد کردند. زلنسکی آن را نشانه سستی و عدم وحدت دانست و گفت پیمان به خودداری از ایجاد منطقه ممنوع به بمب‌بارانی شهر و روستاهای اوکراین راضی شد. ده ها هزار کس اساساً زنان و کودکان در ایستگاه راه آهنی کیف جمع شدند تا از بمب باران بگریزند. با گزارش تلویزیون CNN، مقامات اکتشافی غربی به این باورند که روسیه آماده است برای تسلیم شدن اوکراین شهرها را بمب باران کند. CNN با تکیه به منبعهایش میگوید زرخریدان روس الکی در بعضی جایها میجنگند. رسانه از قبل یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشده است گفت احتمال روسیه تا 1000 نفر دیگر را جابجا کند. سازمان ملل متحد میگوید تا کنون دست کم 331 غیر نظامی کشته شده، بیش از 1,200,000 نفر از اوکراین فرار کردند. بیشتر از نصف آنها به لهستان پناه بردند. مقامات اوکراین تلفات غیر نظامیان را دست کم 2,000 کس میگویند. در همین حال مقامات روسیه برای پیشگیری از اطلاعات الترناتیوی درباره مقیاس و بهای جنگ در اوکراین فشار را بر رسانه‌های داخلی و بین المللی در کشورشان بیشتر کردند. آنها سامانه‌های رادیو آزادی، BBC، CNN، همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و تویتر را بستند. مسکو گفت دوره سوم مذاکرات آتش‌بس با مقامات اوکراین در آخری هفته روان در نظر است، ولی زمان و مکان آن تصدیق نشده است. دو دوره اول در بلاروس برگزار شد ولی بی نتیجه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
یک زاده تاجیکستان در امریکا به 22 سال زندان محکوم شده است. میرزا آتاجان 32 ساله را به قتل جرمی سفرن، استاد بخش روانشناسی دانشگاه نیو سکول در نیویورک، گناهکار دانستند. پروفسور 66 ساله ماه می سال 2018 به قتل رسید. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. دادستان ناحیه بروکلین میگوید حکم آتاجانوف روز 3 مارس امسال اعلان شد. قبلا این زاده تاجیکستان در مرافعه دادگاهی گفته بود که اول پروفسور با کارد حربی حمله کرد و او غیر چشم داشت عکس العمل نشان داد. آتاجانوف ادعا داشت که با سفارش پروفسور برای تعمیر قندیلی خانه‌اش رفته بود. جانب تفتیشات اصرار دارد که میرزا آتاجانوف نه با دعوت پروفسور بلکه برای دزدی وارد خانه بیش از 2 میلیون دلاری او شده است. اریک گونسالس دادستان ناحیه بروکلین روز پنجشنبه گفته است میرزا آتاجانوف به خانه پروفسور زده در آمد و هنگامی روبرو شدن با او به سبب با کارت به قتل رساند. وی افسود است که امید دارد حکم به دلیل شکسته خانواده پروفسور یک اندازه تسلی میبخشد. واکنش خانواده میرزا آتاجانوف و یا وکیل مدافعش دسترس نیست. دادستان بروکلین گفته است آتاجانوف را ناظران پلیس ماهی می سال 2018 پس از چند لحظه حادثه از درون جیوان تهخانه پروفسور پیدا کردند که در دست بلغه داشته است. میرزا آتاجانوف گفته بود برای آن در درون جیوان پنهان شده بود که زن پروفسور با سگ ذات پیتبول به او حمله کرد. والدین میرزا آتاجانوف 32 ساله طبیب بوده سال 2013 بعد از برد لاتری گرین کارت به آمریکا کوچیدند. یکی از پیوندان این خانواده در شهر دوشنبه گفته بود که بجز از میرزا برادرانش نیز در آمریکا به سر می‌برند. میرزا آتاجانوف یکی از دانشگاه شهر نیویورک را با اختصاص بیولوژی ختم کرده است. طوری خودی او در صحیفه‌اش در یک شبکه اجتماعی نوشته سال 2012 دانشگاه طبی تاجیکستان را در شهر دوشنبه ختم کرده در یکی از بیمارستان‌های پایتخت به حیث کاردیولوژ یا پزشکی قلب نیز فعالیت داشت. رسانه‌های آمریکایی می‌نویسند میرزا آتاجانوف شاهمات‌باز خوب بود و یک مدت همچون استاد شاهمات نیز کار کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از بازداشت شاهده محمدجان و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف یک ماه گذشت. نزدیکانش میگویند در این مدت نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات نیز پس از اعلامیه اول دیگر چیزی درباره این بازداشت پخش نکردند. شهرزاد محمدجانوف یا عبدالرحمن 09 ادعا دارد که تنها با شرطی به تاجیکستان برگشتن و عذر پرسیدن از حکومت مادرش را رها میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. ما از حقیقت احوال او یگان خبر نداریم. چنین میگویند نزدیکان شاهده محمدجانوف که از 3 فوریه به این سو در بازداشت که به سر می برد. ایدیما محمدجانوف و مادر شاهده روز 2 مرد به رادیوی آزادی گفت همه روزه برای دخترش به بازداشتگاه موقتی خوراک می برد و افزود با وجود وعده وزارت کارهای داخلی در بابت ملاقات او تا حال دخترش را ندیده است. ایدیما محمدجانوف افزود
خوراک می برم نه که پگه یک ماه می شود من حالی ندیدم و پگه یک ماه می شود من و یا حالی ندیدم. امون ادوکات بعده کرد که مفتیش چی می گیرم امون اجازت نامه برای واخوری کردن گفتن گفت تلفن میکنم اینکه تلفن کنم.
در گذشته تنها پس از 5 روز ناپدید شدن شاهده محمدجان و مقامات گفته بودند که او را با گمان همکاری با سازمان‌های ممنوع بازداشت کردند. ائتلاف سازمان‌های جمعیت ضد شکنجه و بی‌جزایی میگوید با درخواست مادرش برای حمایت حقوق شاهده محمدجان و وکیل دفاع تعیین کرده است. نجیبه شیرینبک و یک مسئول ائتلاف روز 2 مرد به رادیوی آزادی گفت در این یک ماه ادوکات آنها چند بار با شاهده محمدجان و ملاقات داشته است. با گفته او محمدجان و از وضع خود یگان شکایت نکرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات میگوید دلیل اساسی مفتشان علیه شاهده محمدجان و 45 ساله یک صفحه فیسبوکی است که گویا در آن مواد مربوط به گروه 24 تبلیغ شده است. ولی نزدیکان شاهده گفتند تلفن او 2 ماه در دست کارمندان پلیس شهر وحدت بود. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز اعلان داشته است که شاهده محمدجانوف با این سازمان هیچ گونه همکاری نداشت. شاهده محمدجانوف مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف یا عبدالرحمن 09 است. این بلاگر مقیم آلمان بارها از عملکرد مقامات در مسئله ستر و حجاب انتقاد کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند شاهده محمدجانوف به خاطر تنقیدهای پسرش دستگیر شده است. هرچند مقامات این را رد کردند. شهرزاد محمدجانوف ادعا دارد که شرطهای آزادی مادرش را پیش گذاشتند.
پس از بازداشت مادرم تقریبا 5-7 روز گذشته بود که به من یک چند شرطها را پیشنهاد کردند و گفتند که یگانه کسی که مادر تو را نجات داده میتواند این خود تو هستی. برای نجات مادر من باید با جمهوری تاجیکستان بر بگردم. این یکی از شرط ها بود و دویم شرط این بود که باید از حکومت جمهوری تاجیکستان بخشش بپرسم و این شرط ها از جانب مقامات دارا بودن با توسط شبکه های فیکی در فیسبوک و در شبکه یوتیوب.
تصدیق درسته گفته های محمد جانوف مشکل است. مقامات هم در این باره شرح نمی دهند، ولی بازداشت مادر او این تنقید را دوباره ورد زبان ها کرد که مقامات تاجیک از خانواده های مخالفان یا ناراضیان به حیث ابزار فشار استفاده می کنند، نظری که مقامات آن را همیشه رد کردند.
دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
بریده شدن روسیه از نظام بین المللی سویفت به انتقال پول مهاجران تاجیک از روسیه تاثیر نخواهد داشت، ولی به کار بانک‌ها در تاجیکستان خلل وارد خواهد کرد. این است که برخی از بانک‌ها در تاجیکستان به حالت نو آمادگی می‌گیرند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. دلاور صدولایف رهبر اداره مالیات الف بانک روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت بخشی از مشتریانشان از نظام سویفت استفاده می‌برند و دستنورس کردن بانک‌های روسیه از این نظام مشکلی‌های را به میان می‌آورد.
در قدم اول یعنی وقتی که گویند که تاریخ این نظام نظامی بین‌المللی انتقال مبلغ‌های سویفت بانک‌های دولت روسیه بانک‌های روسیه را نمایان، پیش از همه گویند که مسئله اول ممکن باشد که بیم که انتقال مبلغ ها به دولت های غرب ایالات متحده آمریکا و دیگر بیم بعضی مسائل تکنیکی پیش بیاید. لیکن ما از دیگر طرف گیم که چه خیلی که من قید کرده بروم آدم ما این امیدها رو آموخته استوده روهای آلترناتیوی رو پیش گرفته استودیم که در پرداخت مزدجون خودمون یکون مشکلی نشود.
سویفت یک نظامی بین‌المللی اطلاع رسانی است که انتقال مبلغ‌ها را در سراسر جهان تامین می‌کند. خبر خط کاری آن در روسیه هزاران نفر از مهاجران و اهل خانواده آنها را نگران کرده است، ولی مدیر دادوگیری در بانک الف می‌گوید این نگرانی به همه ربط ندارد. دیلاور صدولایف گفت:
با مهاجران مهنتی ما که در دولت روسیه هستند، کار و فعالیت می‌کنند، بسیار تاثیر نخواهد رسوند. آنها تاریخ گیم که انتقال مبلغ‌ها گیم که دیگر نظام هایی که ما در دولت روسیه گیم که فعال کرده گستیم این هم باشد نظامی انتقالی مبلغ ها بیک شدنی صورت حساب این هم باشد منم میگم هست کانتاکت هست گیم ریستر یونیون هست اینچنین دیگر گیم که روح هایی که ما با دولت روسیه گیم که فعالونه امروز ها گیم که خدمت رسانی کرده استودیم طریق آنها میتونیم مبلغ های مهاجران رو گیم قبول کرده یعنی که باز از اینجا گرفته با آنها ارسال نماییم.
نمایندگان بانک ملی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری نموده تنها تصدیق کردند که به عنوان این نهاد در رابطه با قطع دسترسی بانک های روسیه به سویفت و پیامدهای آن به تاجیکستان مراجعات های زیادی از سوی رسانه های کشور رسیده است. در دفتر مطبوعاتی بانک ملی گفتند در نزدیکترین فرصت این مساله را طریق سامانه رسمی شان شرح میدهند. کارشناسان بر این نظرند که در تاجیکستان شرکت و کارخانه هایی هستند که در پیشبرد کارشان از نظام بین المللی سویفت استفاده میبرند و بریده شدن روسیه از این نظام به آنها تاثیر بد میگذارد. عبدمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت به رادیو آزادی گفت قطع دسترسی بانک های روسیه از سویفت پیامدهای بدی به اقتصاد کشور دارد.
خوب قطع کردن روسیه از سویفت عواقب خیلی فاجعه‌بار به اقتصاد این کشور خواهد داشت و نه تنها به اقتصادش همچنین کشورهای وابسته از روسیه مثل تاجیکستان و حتی کشورهای شریکان تجاری روسیه که با روسیه تولید گرفت زیاد دارن ضررهای هنگفت خواهند دید. ما امروز صبح امروز شاهد آمدیم که در فورکس خورد دلار نسبت روبل به 120 روبل دقیقه خورد و این فاجعه به نظر من ادامه خواهد کرد.
پس از هجوم روسیه به اوکراین و افزایش تحریم ها به اقتصاد این کشور بعضی مهاجران تاجیک از بد شدن وضع کار و درآمدشان خبر دادند. حالا مهاجران و نزدیکان آنها از خط کار سویفت دیده از افت با سرعت قرب روبل روسی زیانی به مراتب بیشتر میبینند. روز 28 فوریه عزیز الله فیض‌الله زاده دانشجوی تاجیک برای گرفتن پول فرستاده پدر مهاجرش به یکی از نمایندگی های امانت بانک در دوشنبه آمد، ولی از گرفتن پول در بانک خودداری کرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پولگیری اومدیم که جد مقصد کورس فاسوده که سونا گرفتیم.
چند گفتید؟
96. از روسیه اوتان اون کات پیش 140-135 خیلی بود.
اقتصاد تاجیکستان با پول مهاجران مهنتی که در روسیه هستند سخت وابسته است. طبق اطلاع غیر رسمی بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند. آنها در نیمه دوم سال گذشته با تاجیکستان زیاده از 750 میلیون دلار فرستاده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بنگاه یا آژانسی مبارزه با فساد میگوید در سال 2021 تنها یک نفر را با گمان قلابی بازداشت کرده است که از مسافران هنگام گذشتن آنها از مرز رشوه خواسته است. این در حالی است که سال گذشته به علت بسته بودن مرزها ضمن احتیاط از بیماری همگیر نظارت در گذرگاه ها سخت بود و چندین مسافر به رادیو آزادی از پلیس ستانی در مرز شکایت کردند. در پی نشر گزارش ها چندین سرحدبان در گذرگاه فاتح آباد هممرز با ازبکستان از مقامشان سبکدوش کرده بودند. حالا همگی از یک حالت خبر داده می شود. چرا؟ من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. کارمندان ریاست آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت سال گذشته تنها یک نفر را با گمان رشوه ستانی در مرز بازداشت کردند. در این باره شرف عوض‌زاده سردار این نهاد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران آخر هفته گذشته اطلاع داد. به گفته او نسبت یک زن که خود را به مسافران چپت فروش معرفی کرده وعده بی‌ممانعت گذراندن از مرز را می‌داده است با عیب قلابی بازداشت نموده. شرف عوض‌زاده سردار ریاستی آژانس ضد فساد در سوخت می‌گوید:
بابا جان نوبت منوردون امید رو
امید اومد در اساسی شب ما همچون صوبایی که پیشنهاد نمیدن چیکه هر بپای ما پاوله نمیدن بایی آوستی سال دازور بیسیت از شهرماندون اشکرمات و بولتایی با همونی توسطی کورماندونی کتوبیت جمهوری اوزبیکستان بناوار گزاروندن 3500 سومانی دوسته تصرف کرده است معلوم داشت که باید داروی کورماندونی
با گفته مسئولان این نیاد هرچند طبق عریضه دعواگی شهروندان تفتیشات اعمالی منورجان با بجان و ادامه داشت ولی بنابر قانون عفو او از جوابگری آزاد گردید. سال گذشته وابسته به نوعی قانون شکنی یگان کارمند ریاستی سرحدبانی در منطقه سوخت بازداشت و زندانی نگردیده است. این در حالی است که سال 2021 تا به پورگ کشاده شدن مرزها چندین نفر توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در باره حقستانی در گذرگاه فاتح‌آباد بین تاجیکستان و ازبکستان شکایت کرده بودند. چندی از کاربران به رادیو آزادی گفته بودند که هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است ولی در سرحد تاجیکستان بند میمانند. این مشکل خاصی تنها گذرگاه فاتح‌آباد نبوده بلکه در دیگر گذرگاه‌ها از جمله سرزم جرتپه نیز مسافران حالت‌های رشوه‌ستانی را مشاهده کردند. مسئولان گذرگاه در این باره هیچ واکنش نکردند. میان تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی هست. بنابر بلند بودن نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان اکثر مهاجران ماهای اخیر ازبکستان و همچون کشور ترانزیتی استفاده میبرند. در پی کاهش بیماری همگیر رفت و آمد بین تاجیکستان و ازبکستان زیادتر شد و مسافران میگویند از گذرگاه فاتح‌آباد در شمال کشور بدون اجازتنامه مخصوص حق گذشتن دارند. چند ماه قبل حرکت اتوبوس‌های دو جانب نیز پس از 1.5 سال توقف از سر گرفته شد. هرچند حال شکایت ساکنان از پلیستانی مرزبان‌ها کمتر شده است ولی اول همین ماه خبرگزاری کبر آسیا با نشر یک مقاله می‌نویسد تحقیقات روزنامه‌نگاری آشکار کرد که شکایت ساکنان در مورد رشوه‌خواری در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان حقیقت دارد. مقامات تاجیکستان از وجود حالت‌های کرپسیونی را در برخی گذرگاه‌های مرزی قسمان اعتراف کرده اظهار داشتند که گناهکاران علیه به جوابگیری کشیده شده‌اند. اما تحقیقات روزنامه‌نگاری کبر آسیا نشان داده است که اثبات کردن حالت‌های فساد در گذرگاه‌های مرزی خیلی مشکل است. مقامات استفاده تلفن‌ها را جدی نظارت می‌کنند و به کسی اجازه نمی‌دهند با تلفن صحبت کند. اینچنین در درآمدگاه گذرگاه‌ها نوشته شده است که گرفتن عکس و نوار و ثبت کردن صدا ممکن نیست. کارشناسان گفتند که پرزور کردن نظارت از جانب مقامات ضد فساد هنگام عبور از مرز از جمله فعال کردن تلفن باوری یک از قدم‌های دیگری مؤثر می‌باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هرچند شرکت برق تاجیک ادعا میکند که نیروی برق به ساکنان به صورت شبانه روزی انتقال میشود، ساکنان میگویند که تنها چند ساعت در شبانه روز به نیروی برق دسترسی دارند. نبودن نیروی برق به ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. ساکنان به اصارات برق تاجیک اعتماد ندارند و میگویند بگذار رسمان سببهای کمبود نیروی برق در کشور را اعتراف کنند و این امر را آنها درک خواهند کرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اکثر منطقه‌های تاجیکستان در چند روز اخیر با محدودیت برق روبرو شدند. ساکنان از همه مناطق کشور شکایت دارند که بیشتر شبانه روز برق را خاموش میکنند و امکان پیش بردن کار مربوط به برق را ندارند. عبدالخالق غفوروف ساکن شهر وحدت میگوید که در فصل زمستان با نیروی برق به صورت دائمی تامین بودند ولی طول 10 روز اخیر هر شب انتقال برق قطع می شود.
خیلی نمیستی به طور کشته سیان آخری ده روشی نمی خلی که سیان ساعتی ده و ده دم میکشم دینه نکشتم اینه ساری از سار خشته کشته گیسوی اینه کورا میگیم بکنیم درختو رو ابریسکه کنن یک کور کنن هیچ کور نمیشه کده.
ساکنان از آن ناراضیان که انتقال نیروی برق به آگاهی قطع می شود. به قول آنها این امر هم خطرناک است و هم مانع کارشان شده است. سیف‌الدین حیدرف ساکن دهه کمانگران شهر وحدت طلب دارد که مقامات تاجیک باید وضعیت را شرح داده سپس به خاموش کردن برق اقدام کند.
بی شاو پیش پوتا نمینی تورگ من نزنده یکون چقیری توکای فنری که چی میگیری میگردی. زمستون سوز بود سوید بود پسانی.
پرستید که اچرا میتون داد
استرومیت میشکنه چی وارد کردن در کرا شهر نیسته که اجما بگیرم استخونه شهر برام هم بوشه او چوچک پرامول سوار کرا سایدینی میکنی 220 کرما میکنه موخه.
نوزرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در پاسخ به این شکایت های ساکنان به رادیو آزادی گفت که چنین سر و صداها پروکاسیا است.
یگون لیمیت نیست در سولیفستان همین زمستون دروز همه باست و تعمیم بود این یگون پروکاسیا چه برق تاجیک در مراجعه هستن و مراجعه چی نپرسونیم به همون چی؟
مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق در تاجیکستان به مال تاریخ تبدیل شده است ولی با گذشت 5 سال هنوز هم حالت های قطع برق تکرار می شوند. با آمدن فصل سرما در آغاز شرکت برق تاجیک دلیل قطع نیروی برق را به کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی ربط داده بود ولی یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که در بعضی محله های اطراف دوشنبه چنین کارها جریان نداشت. کارشناسان هم محدودیت برق را نه به کارهای تعمیری و برقراری بلکه بیشتر به مدیریت نادرست، تلفات و دزدی زیادی نیروی برق پیوند میدهند، چیزی که مقامات سالها بازرد میکنند. یک تنقید همیشگی از مقامات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگر همسایه همچنان ادامه دارد.
با این جهانی پرش با این تبو تو بیخش نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما باز این جهانی شگی دلم سراسر گیری خورم بگردون مرا ستاره‌ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره‌ای ره نما کجا کجایی برا ستاره‌ای ره نما بخوان بگردون مرا میخوان بگردون مرا ستاره‌ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره‌ای ره نما کجا کجایی.
چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالادار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر، نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمه.
من همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چی سبب های اقتصادی و چی سیاسی دارد. اقتصادی شما میشود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، وارداتی انداز و با جوگم و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر با واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه، برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر اعلامه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سبب های شدنش ممکن است که سبب یکی از سبب های وارد نگشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگام سبب های زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این رو نیز کنیم، لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز رو من باید گویم که اتحاد اوراسیا پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است. و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش امین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی گوییم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط با سودی کرمل است، درست؟ جناب سابیروف شما به این حرفای ایگم افرازی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها با سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندازی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها اعضای مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیاز ها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازتنامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجره بخصوص مهاجره کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت میگیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه میرسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم و بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیزا اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشون حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدن و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاهیده بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال، اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند. لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکنه. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت کوتاه 10 سال 15 سال رو فکر کنیم باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود بعد 15 20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف شما چیزی گفتنی دارید مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت آن وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ در اتحاد شوروی چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجر در خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر از مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی در برویه هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و سوی بیاد آنون میشه وقتا به
همین وقتا کار بگیرده
آخه اکه اونجا با کار دیگه خیلی اکه
خیلی سوابود نمیگردیده اونجا که اگر در تماش بدرویه خیلی بود شروع سوابود نمیگردیده اونجا
شاید در حالتی بستن همین شرطنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتن 5000 هرمون نمیدین باید روزگارشون خوب بشه بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن
سرعت دولت ها کشاده میشه معاملات پولی آسانتر میشه
таможенный взнос арзон тар мешат продукто арзон мешан як 5 литр равган 100 сомон шудаги а вақти ки таможенный союз ша ҳам арзон мешад и картошка и масло вообще то в таджикистане продукты дороже чем в германии главное чтобы на халк ягон чихра халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام نظر شما خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
من اکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان هم مردم ما هم که وقتی صحبت نمیکنی داخل شوی با تماشن سریز امان یورازیس را در نوبت اول اتحاد اوراسیا را در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من با یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم. لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همه استراتژی به کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مابین 5-6 سال دیر دیرش 10 سال تمام مهاجران رو برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت است مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه، در خارج. این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است. تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستن درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدن بسیار برنامه‌ها همین است که ما همون امکانیت‌ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردانیدن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختاره نمیکنم، ناامید شدن از رشد، از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما اعضای اتحاد اوراسیا شویم، خدمت رسانی گمرکی پایان بشد، طبیعی است که محصولاتی وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. خیلی که همون راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید، حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابر، به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید، راه های اصلاح کردن این وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واو بسیار معلومات های هستن که واردات، گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین، به شخصان تعلق دارد که به اولیه رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک میلیارد دلار وای کرد فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گوییم من میشود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلانی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند خیلی ضرری جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چه است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولی کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسائلی نیستن که رسانه ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر رهبر دولت باشد کوشش به آن میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از آنی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ایراد کنید؟ مرحمت جناب ایگام، شما چی میگوید؟
آنکتون در اول من چند سودی داخل شوی رو گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده میشود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. آنکتون طرف من فیشه گیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یگان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکاستنوین است، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که 10,000 دلار در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمی خرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون می کشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، با یک دو نفره دیگر گوییم که با کار می گیرد.
جناب مسعود صابرو، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گرد می زنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه آنا راهی از یکانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم، در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد اورو آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باره سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه رو پیش میبردم. خدا حافظ.